بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
تتمه بحث دیروز گاهی ممکنه در ذهن امثال بنده این مسئله پیش بیاید که پس وجود امام در حال غیبت چه فائده ای دارد؟ امام اگر اظهار مخالفت کند ولو به لسان یک عالم، ما گفتیم این اثری ندارد، بقیه گمراهند، یک نفر هدایت یافته. علاوه بر این عرض کردیم چه مانعی دارد که همه مردم، همه علما در این مسئله خلاف واقع باشد؟ چرا ممکنه حکم واقعی در اینجا حکم فعلی نباشد، حکم انشائی باشد؟ در اینجا ممکنه تصور شود که پس وجود امام قائد چه اثری نسبت به امت دارد. البته این یک بحث کلامی است، جایش در بحث اصولی نیست، ولی چون به اینجا رسیدیم ممکنه در ذهن برخی باشد دقایقی در این موضوع بحث کنم. امیر مؤمنان می‌فرماید خداوند منان دو نوع ولی دارد، ولی حاضر و ولی غائب. در نهج البلاغه است: ان لله تبارک و تعالی ولیین، ولی حاضر و ولی غائب. تصور نشود که ولی غائب مانند ولی حاضر نیست، نه، ولی غائب هم مانند ولی حاضر تصرفاتی دارد. من از آیات مبارکه براتون عرض کنم. خداوند منان در زمان موسی دو ولی دارد، یک ولی حاضر دارد به نام موسی بن عمران و یک ولی غائب دارد مانند مصاحب موسی. ما نمیدونیم اسمش خضره، در روایات خضره، مصاحب موسی. این مصاحب موسی ولی مستور الهی است، ولی قائد الهی است. به قدری ولایت دارد و ناشناخته است که حتی نبی زمان هم او را نمیشناسد.
موسی او را نمیشناخت. خداوند منان معرفی کرد که برای افزایش علم سراغ اون مرد برو که در سوره کهف. وقتی که ملاقات کرد گفت اجازه میدی ان اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اون علمی که مایه رشد است و تو داری به من هم بیاموزی. گفت شما توان رؤیت کارهای بنده را نداری. گفت قول میدهم که من صبر کنم، اعتراض نکنم. اولین مرحله سوار کشتی شدن، نیمه راه وسط دریا مصاحب موسی شروع کرد کشتی را سوراخ کردن. این چه کاریه؟ موسی اون وسعت ذهنی که ولی غائب دارد اون را نداشت. گفت این چه کاریه؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. این کار عجیبیه. گفت جناب موسی قرار ما این بود که شما اعتراض نکنی. گفت چشم، پس گرفتن. بعد آمدن غلامی را کشت که از نظر ظاهر این قتل قتل بلا قصاصه. گفت اقتلت نفسا بغیر نفسه؟ گفت بنا بود که شما صحبت نکنی، اگر این بارم حرف زدی جدا میشین. آمدن وارد یک دهکده شدن، گفتن ما را نان و غذا به ما بدید. فعبو ان یوجفوه ما، گفتن نه. ولی در این حال دیواری در حال افتادن بود، به موسی گفت گل بیار و این را بالا ببریم. موسی اعتراض کرد لو شئت لاتخذت علیه اجرا، حالا که اینها نان ندادن به ما اقلا پول این دیوار از اینها بگیر. بعدن شروع کرد مصاحبه خضر. این ولی غایب اسرار هر سه عمل را ذکر کردن که اگر این کشتی را سوراخ نمی کردن کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. ورا در اینجا به معنی پیشروز، ورا از کلمات ازداد، و کان وراءهم یعنی پیشرو، نه عقب سر. عقب سر که رد شده بودم. اسرار هر سه را گفت. بنابراین اگر ما گفتیم حضرت صاحب سلام الله علیه در اینجا تصرفی نخواهد کرد، تازه اگر تصرف کند یه عالمی را وادار کند که فتوا برخلاف بدهد، گفتیم در هدایت دیگران اثر نداره. این به این معنا نیست که حضرت تصرفهایی به صلاح امت در میان مردم نباشد. هرگز حضرت از مصاحب موسی کمتر نیست. مصاحب موسی در ظرف یک شبانه روز این سه تصرف را به نفع امت انجام داد. حضرت هم عیناً مانند این مصاحب موسی در حالی که شناختنی است ولی او ما را می‌شناسد تصرفاتی در امت بکند. ما آگاه نیستیم، آگاه دران از آن آگاه هم. البته در باره فواید وجود امام غایب در کتاب‌های کلامی مفصلن بحث شده، خصوصا که اخیر بحث‌های خوبی در این باره انجام گرفته. کمل کلامو فی حجیت الاجماع عن طریق القاعدة العقلیه، قاعده لطف. دو کلمه را حضرت تکرار کنم، قاعده لطف در این مورد گفتیم تمام نیست، و الا اصل قاعده قاعده محکمه مفصله. کشف المراد را ببینید. حتی کتابی که اخیراً به نام القواعد الکلامیه حجة الاسلام و المسلمین آقای ربانی قلپایگانی نوشته، این قاعده را تحقیق خوبی کرده. شیخ اسدالله تستری هم در کشف القناع مفصلا در باره این قاعده بحث کرده. این قاعده در این مورد گفتیم تمام نیست، نه موارد دیگر. و راجع به تصرفات حضرت هم در این مورد گفتیم اثر بخش نیست، موارد دیگر فعلا برای ما مطرح نیست. هم بفرد بله. البته هدایت امت، آقای رضوانی می فرماید هدایت امت از بزرگترین کارهاست. هدایت در عقایده، و اما در یه مسئله فرعی که آیا تیمم یک ضربت است یا دو ضربت، عرض کنم آیا تجاوز از عشره در حیض مضر است یا نه، این مهمیت عقاید را ندارد، و الا باید در هر مسئله حضرت اظهار وجود کنه. المقام الثانی اثبات حجیت الاجماع عن طریق الحدس، عن طریق الحدس یا الملازمت العادیه، هر دو را میتونه بگی. راه دوم این است که بیاییم حجیت اجماع را از راه قواعد عادی و اجتماعی حل کنیم. قاعده اول میخواست، راه اول میخواست از راه عقل ثابت کنه، این نه از روی محاسباتی که در دنیا مرسومه. و این سه جور بیان دارد: و لهو بیاناتون سداسه، الاول بیان اول. بیان اول این است که یادداشت کنید: تراکم الظنون یفید القتل. این اولیه، تراکم الظنون یفید القتل. زیرش خط بکشید، برجسته کنید که این عنوان بحثه. این راه را مرحوم سید مرتضی هم دارد، آقای نائنی هم دارد و دیگران. میگن اگر در شیعه ما 100 تا فقیه داریم، فقیه اول فتوا بدهد، این در ما ایجاد ظن نمی کند. فقیه دوم ظن بیشتر، فقیه سوم ظن بالاتر، فقیه چهارم ظن برتر. هرچه فقها در یه مسئله وحدت نظر داشته باشند، هر فقیهی در ما ایجاد گمان میکند. این گمانها وقتی که رو هم ریخته شد، منی که در کنار هستم برای من افاده قطع میکنه. فقیه اول فتوا داد، دوم هم مطابق آن، سوم هم مطابق آن، چهارم. این فتاوا هر چند تک تک مفید گمانه، اما این گمانها وقتی که رو هم جمع شد، منی که در خارجم نسبت به من افاده قطع میکنه. اینن ماننده خبر متواتر. اولی میگن یک کمی در انسان زنی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، وقتی که پشت سر هم آمدن، این زنون اجمالی به تدریج افزایش پیدا میکند، درجه اش میرسد به قطع. البته این را هم آقای نائنی پسندیده در فوائد الاصول هست، جلد سوم. مرحوم سید مرتضی به این نظر ایراد کرده، ولی خیلی این ایراد از سید بعیده. گفته اگر خطا بر کل واحد، اگر احتمال خطا بر کل واحد حاکمه، پس بر مجموع هم احتمال خطا حاکمه. حکم المجموع حکم الآحاد، کل واحد واحد احتمال خطا هست، از مجموع احتمال خطاها قطع به صحت درست نمیشه، از اجتماع نیمچه صفرها، نه صفر تمام، نیمچه صفرها عدد صحیحی پیدا نمیشه. این فقیه یحتمل الخطا، اون فقیه یحتمل الخطا، اون فقیه یحتمل الخطا. این یحتمل الخطاها مجموعا جمع بشود، باز همان یحتمل الخطا. این حرف سید و بعیده. چرا؟ حکم المجموع غیر حکم الآحاد. در خبر متواتر کل واحد یحتمل الخطا هست، اما وقتی که 100 نفر 50 نفر خبر دادن، انسان یقین پیدا میکنه. این که میگن حکم المجموع عین حکم الآحاده، این مغالطه سوفسطائیه. یه مثالی عرض کنم جناب همدانی، یک بار گندمی است چقدر آقا؟ عرض کنم 10 من. این مرکب است از دانه دانه گندم ها. این دانه گندم سنگینی نداره، اون دانه گندم سنگینی نداره، اون دانه گندم سنگینی نداره. پس بگیم همه این عرض کنم خدمت که گونی سنگینی نداره. من هر دانه گندم را میتونم با انگشتم بلند کنم، پس گونی را هم میتونم با انگشت بلند کنم. نه، حکم واحد در صورتی که به شرط لا باشد، اما در صورتی که به شرط شی شد با دیگر گندم ها زمیمه شد، مسلمن اثرش غیر از اثر عرض کنم خدمت واحده. من سید را کار ندارم، بزرگ یکی از اشاعره این مطلب را هم گفته، گفته که این دانه دانه گندم ها که سنگینی نداره، هیئت اجتماعی هم که امر اعتباریه، پس این مجموع یک گونی هم سنگینی نداره. یا آقای گفت که اگر بخواهیم بفهمونیم چی میکنیم؟ اون گونی را میذاریم پشتش، بگیم احساس کن ببین آیا سنگینی دارد یا سنگینی نداره. شیخ الرئیس نقل میکند آیا آخوند در اسرار میگد اگر بخواهیم سوفسطایی ها را هدایت کنیم، راه هدایتش اینه و الا با منطق و برهان قابل هدایت نیم. حالا سید چگونه این کلمه را گفته من نمیدونم. اجازه بفرمایید عرض کردم خدمت که تا اینجا مسئله را ما گفتیم. اولا گفتیم تراکم زنون ممکنه ایجاد قطع کند. اشکال سید که میگد کل واحد واحد خطا برش جایزه، پس بر مجموع هم جایزه، گفتیم این سبک درست نیست و ما از ذالک کله که سید را رد کردیم، ولی این راه را ما قبول نداریم، این راه راه صحیحی نیست به دو جهت. الجهت الاولا، فرق است بین خبر متواتر و بین اینجا. در خبر متواتر کل واحد ادعای قطع میکنه، همشون میگن ماه را دیدیم، زید کشته شد، عمر از سفر آمد، کل واحد واحد ادعای قطع میکند. چون ما احتمال خطا میدیم، قطع او را به منزله ظن حساب میکنیم. این یه دونه که میگد من قاطعم، یه درجه فتیله را میکشیم پایین، میگیم ظن. دومی هم میگد دیدم قطع، فتیله را میکشیم پایین، میگیم ظن. در این مورد از اجتماع زنون قطع حاصل می شود که رؤیت ماه شده، زید از سفر برگشته، عمر هم کشته شده، و کلون یدعی القطع بالمأمور به، القطع بالمخبر به، قایت ما فی الباب، کلهم یدعی قطع، نمرشون 20 نیست، نمرشون 10. از نظر خودش نمره اش 20، اما از نظر ما نمره اش 10. این 10، 10، 10، 10 وقتی جمع شد قطع حاصل میشه. اما در ما نحن فی کل مجتهدین یدعی، اون که الان گفت خیلی خوب گفت، کل مجتهدین یدعی از ظنب الحکم الشرعی، مثل خبر متواتر نیست. خبر متواتر کلون یدعی وصلن للیلا، همه میگن ماه را دیدیم، زید آمد، ولی در ما نحلفی کلهم یدعی از ظنب الحکم، دلیل قطعی که ندارن، خبر متواتر که نیست، خبر محفوف به قرینه نیست، کلون یدعی از ظنب الحکم. خب زنون وقتی که ادعای زن کرد پیش او زن باشد، پیش من درجهش دیگه درجه زن نیست، درجهش پایین تر از زنه. لااقل در ما ایجاد شک میکنه. او اگر ادعای زن کند ما ادعای شک میکنیم، نفی نمیکنیم ادعای شک از اجتماع اینجور زنونی که درجه اش را باید بیاریم پایین، فتیله را بکشیم پایین، معلوم نیست که قطع حاصل بشه. اگر طرف ادعای قطع میکرد، حق با جناب عالی، اون قطع او مایه زن من است، زنون اگر متراکم شد مفید قطعه. ولی مجتهدین ادعای قطع نمی کنن، ادعای زن نمی کنن. از اول میگن نمره ما 10، نمره اگر پیش او 10 شد پیش مستمع چقدره؟ 5، 4 کمه. با اجتماع این نمره های کم هرگز قطع حاصل نمیشه. این یه فرق. فرق دوم این است که خبر متواتر مستند به حسی، با چشم میبیند، با گوش میشنود، و خطاء حواس کمه. البته حواسم خطا دارد اما کم. بخلاف مسائل عقلانی و استنباطی، خطا در مسائل حدسی و استنباطی بیشتره. ولذا اعتماد به خبر متواتر مستلزم این نیست که اینجا هم ما استناد به این فتاوا کنیم که از روی حدس و اشتباهات حدس بیشتر حس نیست. پس ما حرف سید را زنده کردیم، آیت ما فی الباب عبارت سید را عوض کردیم. سید میگفت حکم آحاد قابل اشتباه، پس مجموع هم قابل اشتباه. این سبک ما پیش نیمدیم، نتیجتا با سید هماهنگیم، اما طریق ما فرق داره. به دو بیان، البیان الاول، اشبم رضا، البیان الاول عرض کردیم در خبر متواتر کلون یدعی القطع، اون شعر یادته، و کلون یدعی وصلا به لیلا، هر کدام میگه ما قطع داریم که با چشممون ماه دیدیم. ولی ما مجتهدها نمیگن قطع داریم، مجتهدها میگن ظن داریم. اونجا اگر قطع را بیاریم پایین میشود ظن، اینجا اگر ظن را بیاریم پایین میشود شک. ثانیاً مسائل حسی اشتباهش کمتر، اما مسائل استنباطی و حدسی بیشتر. اگر در اونجا مفید قطع شد، سبب نمیشود که در اینجا هم مفید قطع باشد. بله، حرف سید را میخواد زنده کنی؟ حالا من به نظرم حرف سید را نباید به اون بیان بگیم، چون به اون بیان بگیم شبیه حرف سوفسطائی ها میشود که میگن سنگینگی یک من با یه دونه گندم یکسانه. به اون بیان نگفتیم، به همون نتیجه رسیدیم، اما به دو بیان دیگر. اصانی گفتیم وقت قرره به بیانات اصانی کشف الاجماع ان دلیل معتبر. بله، شما اگر چنین دورفشانی هستی، چنین متاعی گرانبها داری، چرا دور نشستی؟ تشی بیار نزدیکتر بشین، گوش من بشنود، لبهای شما را ببوسد و جواب بگه. پس اجازه بده بعد از درس انشاءالله. اصانی، اصانی کشفه ان دلیل معتبر، ان خبر معتبر. این راه هم راه که آقای نائنی هم پسندیده. مرحوم امامم اعلی الله مقامه در دوره اول نظرش این بود، دوره اول اون این است که وقتی که شهرت اجمال شهرت علما بر یک مسئله ای عرض کنم خدمت که اتفاق پیدا کردن، این علما اهل تقوا هستن، بی مدرک فتوا نمی دهن، لابد اینها یه مدرکی داشتن، من عرض کنم من آیت قرآنیه که ما به اون نرسیدیم و من خبر که نرسیدیم، وصل الیهم ولم یصل الینا. این هم حرفی است که بین قدما هم بوده، اخیرا هم گفته میشه. بگیم اجماع بالملازمه العادیه یکشف عن وجود خبر معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا. عرض کردم خدمتتون که این مسئله هم مورد انتقاد قرار گرفته. انتقادش خاطرتون از کی اونجا؟ اون کس که انتقاد کرده، این نظر را انتقاد کردم. عرض کنم لطف کنید، بله عبارت شما بخونید. عرض کنم میفرماید اصل مردود او قاعدت باطله. مرحوم خویی اعلی الله مقامه این را نپسندیده. میگه از کجا معلوم اینها استندوا الی خبر وصل الیهم ولم یصل الینا؟ لانهم استندوا الی قاعده باطله او اصل مردود. لان بر یه قاعده استناد کردن که باطله، یا بر اصلی استناد کردن که مردوده. از کجا معلوم استندوا الی خبر وصل الیهم ولم یصل الینا؟ این فرمایش آقای خویی مربوط است به دورانی که وارد رجال نشده. اگر کسی به دوران رجال وارد بشود، آخیشون بخشی از عمرش ارتباطی با رجال نداشت. ما درسشون بودیم، عرض کردم آقا مرحوم بروجردی ربع درسش رجاله، شما یک کلمه از رجال بحث نمی کنی. گفت فلانی اگر خبر مشهور به اون عمل کردن، ما هم عمل می کنیم. می خواد خبر صحیح باشد یا ضعیف، اگر عمل نکردن رها می کنیم ولو صحیح باشه. بعدها مبنای ایشون عوض شد، فرمودن خبر ثقه پیش ما حجته. از همونجا رجال را شروع کردن. رجالی که شروع کردن بسیار رجال خوبی نوشتن. اگر انسانی باشد با رجال و کتب اخبار آشنا باشد، این حرف را نمیزنه که لعل مجمعین استندوا الى قاعدت باطله او اصل مردود. چرا؟ زیرا ما دو نوع کتاب داریم از قدما. یک کتبی که سند روایت حذف شده، متن روایت آمده، سند روایت را حذف کردن، متن روایت را آوردن. اسم این را چه بگذاریم؟ اسم این را چه بگذاریم؟ الفقه المنصوص. مرحوم بروجردی می فرمود الاصول المتلقات عن الائمه، تعبیرشون این بود. ما تعبیر را عوض کردیم، الفقه المنصوص. قدما یه مش کتاب دارن، متن روایات را آوردن، فتاوا سند را حذف کردن، مانند یادداشت کنید، مانند فقه رضوی. فقه رضوی یا کتاب شلمقانی، کتاب شلمقانی به نام کتاب تکلیف، یا کتاب علی ابن بابوی هست که برای فرزندش صدوق نوشته. فقه رضوی در اختیار هست. آقایان اگر مطالعه کنند میبینند درست متن روایاتی است که در کافی و تحصیب و در وسائل سندها را حس کرده. اینم الاختلاف مال شلمقانیه که کتاب تکلیف دارد و بعدن منحرف شد، یا کتاب ارز کنم مرحوم علی ابن بابوی که قبلش در اول خیابان انقلاب به پسرش صدوق نوشته. متن روایات یک، دو، المقنع و الهدایه. المقنع و الهدایه این دوتا مال مرحوم صدوقه. صدوق متولد 305 یا 306، متوفای 381. این المقنع و الهدایه متن روایاته. سه، کتاب النوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی، متوفای 280. النوادر چاپم شده دوبار، متن روایاته. پنج، کتاب المقنعه مرحوم شیخ مفید، متن روایاته. پنج، نهایه مرحوم شیخ طوسی. این کتاب هایی که عرض کردم نمونه است، در این جاها اسناد هست شده، متون روایات آمد. بس یه مشتم کتاب داریم که استنباط است، کار به متون روایات ندارد. مثال بزنید از خودما، کل انتصار للسید المرتضی و الناصریات للسید المرتضی و المبسوط للشیخ طوسی. قدمای ما دو جور کتاب نوشتن، گاهی فقه منصوصه و گاهی هم فقه مستنبط، مانند ناصریات، مانند انتصار و مانند مبسوط. ما که میگیم اجماع شیعه حجت است، اولا اجماع متأخرین را نمیگیم. اجماع متأخرین یک قاز ارزش نداره. اجماع متقدمین، اجماع متقدمین را هم از روی کتاب هاشون به دست میاریم. کدام کتاب ها؟ کتاب های قسم اول یا قسم دوم؟ کتاب های قسم اول که حتما سند را حذف کردن، متن را نوشتن. چطور آقای خویی میفرماید لعلهم اعتمدوا علی قاعده باطله او اصل مردود. اگر از روی کتاب های دوم بیاریم مسئله ایست. دوم کدام؟ مانند انتصار، ناصریات، مبسوط، کتاب های استدلالی. ولی ما اجماع را متقدمین میدونیم یک، یکی هم فتاوای اینها را از روی کتب قسم اول که مقید بودن چه کنن؟ سند را حذف کنند، متن را بیارند. بناً علی هذا مانع ندارد که اگر دیدیم شیخ در نهایه، مفید در مقنعه، صدوق در مقنعه و هدایه، دیگری در کتاب النوادر فتوا دادند، کشف میکنیم که این مضمون مضمون خبری است که وصل الیهم ولم یصل الینا. این حرف بدی نیست. چرا؟ حضرت امام در دوره اخیر به این اشکال داشت. بسیار مبنای خوبی ها، اگر اشکال امام را حل کنیم مبنیست. ایشون می فرماید که خوب چطور شد که قدما خبر را دیدن، فتوا دادن، اما اون خبر را در کتاب های حدیثی نیاوردن؟ خیلی بعیده. استبعاد امام سرجاشه که اگر اینها دیدن در کتب عرض کنم متلقاف به تعبیر بروجردی، به تعبیر من الفقه المنصوص آوردن، اما حدیث را در کافی، در من لا یحضر، در استبصار و غیره نیاوردن، این بعیده. البته این استبعاد امام سرجاشه. اگر این استبعاد را حل کردید، این راه راه بدی نیست و الا این راه با این مشکل روبروست. من البعید که خبر را ببینند و فتوا بدهند اما خبر را نقل نکنند. این همراه دوم. ما در دوره‌های قبل این استبعاد امام را حل کردیم. ببینید اون حل ما درست هست یا حل ما درست نیست. این استبعاد امام که بر ذهن می نشیند، ببینید حل شده یا نه. خودتان هم روش مطالعه کنید. الطریق الثالث البیان الثالث. بیان الثالث کدومه؟ باید بین بیان الثالث و دو بیان قبلی فرق بگذاریم. بیان اول میگفت از زنون قطع حاصل میشود. بیان دوم میگفت که فتاوای علما کشف از دلیل میکند که وصل الیهم ولم یصل الینا. بیان سوم ربط به اینها نداره. اون این است که اگر دیدیم فتاوایی بین قدما، فتوایی بین قدما مشهوره، کشف میکنیم که اصحاب ائمه هم فتواشون چنین بوده. از فتاوای علما کشف میکنیم فتاوای اصحاب ائمه را و اشتهار فتوا بین اصحاب ائمه ملازم با فتوای خود امامه. سه مرحله ای. از فتاوای قدمای اصحاب که دوران غیبتن کشف کنیم که فتاوای اصحاب ائمه هم مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم و امثال اینها چنین بوده. و از فتاوای اصحاب ائمه کشف کنیم فتوای خود امام را. این راه راهیست که از هر دوتای اونها بهتره. من یه مثالی بزنم. من وسائل را نیاوردم. کتاب ارث باب تقسیم عرض کنم خدمتتون که ارث وقتی که کسی یه دختر بیشتر نداره، آمد از حضرت پرسید گپ نه رسول الله، من وصی هستم، مردی مرده یه دخترم بیشتر نداره، ما چه کنیم؟ حضرت فرمود نصفش رو بده به دختر، نصفش هم بده به عصبه، یعنی عمو و عموزاده ها. این فتوای اهل سنت. این مدینه از حضرت شنید آمد کوفه. در کوفه دید زراره هست، محمد ابن مسلم هست، کیک کیک هست. گفتن ما از حضرت چنین شنیدیم. گفتن برو بابا جنم اتقاک، این فتوا فتوای تقیه ایست، همه اش مال دختره. میگه من دست نگه داشتم. سال دیگر رفتم مکه مدینه خدمت حضرت، گفت نه رسول الله، ما از شما سؤال کردیم، فرمودی نصفش مال دختر بقیه مال عصبه. آمدم کوفه، تمام شاگردان شما گفتن اتقاک. گفت من از تو تقیه نکردم، به نفع تو تقیه کردم، ترسیدم همه را بدید به دختر، قاضی شهر بفهمد، در شام بود، شما را مؤاخذه کنه. تا هر کسی متوجه نشده. گفتم نه. گفت همش بده به دختر. معلوم می شود اصحاب ائمه بتانه یعنی چه؟ یعنی رازدار، بتانه علوم ائمه بودن. بنابراین اگر فتوای اصحاب کشف کرد، فتوای علما کشف کرد، از فتوای اصحاب، فتوای اصحابم کشف از فتوای امام خواهد کرد. این نظریه را فردا تکمیل تر بیان میکنیم. 5:55 داریم تمام میکنیم که عرض کنم آذری ها هم به آذر برسن انشاءالله.